ساعت 9 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. امروز شنبه 3 جدی 1401 خورشیدی برابر است به 24 دسامبر 2022 میلادی. نخست توجه کنید به خبرها. یک بازرس ویژه وزارت دفاع آمریکا میگوید پایگاه‌های نظامی این کشور که هزاران پناهجوی افغان در آن به سر میبرند در چند ماه گذشته تا حدود $260 میلیون زیانمند شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس بیان که نامی از این مقام بگیرد دیروز 23 دسامبر گزارش داد که دیوارها و سیستم نلدوانی چند پایگاه به شدت صدمه دیدند و تا هنگامی که بازسازی نشوند قابلیت استفاده از سوی نیروها را ندارند. در جریان دو هفته اخیر ماه اگست سال گذشته، ایالات متحده آمریکا بیش از 120 هزار تن از افغانها را از میدان هوایی کابل انتقال داد. آنها پس از رسیدن به آمریکا در 8 پایگاه نظامی جابجا شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که آخرین پناهجوی افغان در ماه فوریه امسال پایگاه نظامی آمریکا را ترک کرد. اداره بین المللی مهاجرت تصمیم اخیر طالبان در مورد محصلان دختر در افغانستان را نکوهش کرده و گفته است که مانع شدن از کار و آموزش، محدودیت سیستماتیک و تخطی از حقوق بانوان در این کشور است. در اعلامیه‌ای که دیروز 23 دسامبر از سوی IOM نشر شد، از مقام‌های طالبان خواسته شده تا تصمیمشان را در این مورد تغییر دهند و در نتیجه اطمینان حاصل شود که تمامی زنان و دختران به آموزش دسترسی دارند. این نهاد همچنان ابراز نگرانی کرده که بانوان در ماه‌های گذشته از حقوق و آزادی‌هایشان در افغانستان محروم شدند و خشونت‌ها هم در برابر آنها افزایش یافته است. اداره بین‌المللی مهاجرت نقش زنان و دختران را برای آینده هر کشور و شمول افغانستان خیلی مهم و حیاتی خوانده است. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته که اگر طالبان خواهان همکاری باشند، کشورش همراه با هند میتواند مذاکرات میان افغانها را احیا کند. کابلوف در صحبت با روزنامه هندو چاپ هند که دیروز 23 دسامبر نشر شد همچنان گفته که اقدامهای طالبان برای مبارزه با تروریسم کافی نیست، اما او تاکید کرده که اگر طالبان بخواهند کشورهای منطقه حاضرند تا در برابر تهدیدهای امنیتی با آنها همکاری کنند. نماینده روسیه همچنان گفته که مسکو در صورت درخواست از جانب کابل آماده هر گونه همکاری است. روسیه از جمله کشورهایی است که با طالبان تعامل داشته و نشست‌های را در مورد افغانستان میزبانی کرده است، اما روسیه هم در کنار سایر کشورهای جهان حکومت طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته است. و در حمله مسلحانه بر یک اجتماع کردها در شهر پاریس پایتخت فرانسه دست کم 3 تن کشته شدند. این رویداد با عنوان حمله احتمالی نژادپرستانه نام برده شده. بر اساس گزارش ها یک مرد مسلح دیروز 23 دسامبر در محل بعد تیراندازی آغاز کرد که بیشتر کردها در آنجا دوکان یا چایخانه دارند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از این رویداد با عنوان حمله نفرت برانگیز یاد کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که تمامی 3 قربانی این رویداد کردها بودند. گفته می شود که یک مرد 69 ساله که تازه از زندان رها شده بود در عقب این حمله قرار داشته است. باز هم خوش آمدید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. اندونزیا با بستن دروازه پانتون‌ها از سوی طالبان در افغانستان واکنش نشان داده و ابراز تأسف کرده است. در این باره با صلاح الدین سعیدی آگاه مسائل اسلامی صحبت کرده ایم.
ضرر می‌رسانه به اسلام، ضرر می‌رسانه به جامعه افغانی و از دولتداری خبری نداره و چنین کار جدا قابل تأسف است.
وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به تمامی وعده‌هایش به افغانان عمل کرده است. شماری از دانش آموزان دختر از بسته شدن دروازه مراکز آموزشی توسط حکومت طالبان شکایت دارند.
حتی در کورسان برای ما بسته کنند و ما واقعا نمیفهمم که خواست از اینو از این کارایشون چی است.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
تمام دختر خیلی افغانستان سرش چی شد؟ تعلیم بنشت.
از ظلم های خدا خبر داره. میخواستم دنده داکتر شوم، برای وطن خود خدمت کنم، با فامیل خود خدمت کنم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
هزار.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته دری. به دنبال سازمان های همکاری اسلامی و شماری از کشورهای اسلامی، اکنون اندونزیا به بستن دروازه پانتون ها از سوی طالبان در افغانستان واکنش نشان داده و ابراز تاسف کرده است. یک روز پیشتر از این پانتون الازهر مصر که از مراکز معتبر آموزشی مسلمانان به شمار می رود، با این تصمیم طالبان مخالفت شدید کرده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اندونزیا بزرگترین کشور مسلمان نشین جهان با تصمیم طالبان در مورد بستن پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان ابراز تأثیر کرده و از حاکمان فعلی در افغانستان خواسته تا این تصمیمشان را تغییر دهند. جاکارتا پست و چند رسانه دیگر اندونزیا دیروز گزارش دادند که وزارت خارجه این کشور در صفحه رسمی توییترش گفته است از این تصمیم طالبان خیلی نگرانی دارد. در ادامه اعلامیه آمده که آموزش حق بنیادی تمامی مردان و زنان در جهان است. وزارت خارجه اندونزیا از طالبان خواسته تا برای زنان بدون تأخیر اجازه آموزش دهند. در ادامه این هم گفته شده که به باور اندونزیا برای داشتن افغانستان باثبات، صلح‌آمیز و مرفه در آینده، سهم و مشارکت زنان در تمامی عرصه‌ها خیلی مهم است. اندونزیا یگانه کشور مسلمان نشین هم نیست که بر تصمیم اخیر طالبان روی محدود کردن دانشجویان دختر از آموزش انتقاد کرده، بلکه پیش از این عربستان سعودی، قطر، ترکیه، امارات متحده عربی و پاکستان از این اقدام طالبان ابراز تأسف کرده و خوان بازگشایی پوهنتون‌ها برای دختران شده بودند. از جانب دیگر رئیس مرکز معتبر علوم اسلامی ازهر در قاهره پایتخت مصر از طالبان به خاطر این تصمیمشان انتقاد کرده. دکتر احمد الطیب شیخ ازهر در بیانیه‌ای که دیروز در توییتر رسمی این پوهنتون نشر شد گفته که اقدام اخیر طالبان مغایر با شریعت اسلامی است و با آن خواست شریعت در مخالفت قرار دارد که در آن از مرد و زن خواسته شده تا از گهواره تا گور برای کسب علم و دانش تلاش کنند. پیش از این سازمان همکاری اسلامی از تصمیم طالبان ابراز نگرانی عمیق کرده بود. حسین ابراهیم طاهر رئیس این سازمان در اعلامیه چهارشنبه گذشته گفت که این اقدام طالبان در مورد بستن پوهنتون‌ها برای دختران برای سازمان همکاری اسلامی خیلی ناامید کننده است. وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان که تصمیم برای بستن درهای پوهنتون ها را شام سه‌شنبه اعلام کرد، در گذشته گفته بود که آموزش و علم عصری از سوی غربی ها بر افغان ها تحمیل شده، اما تا اکنون سخنگویان حکومت طالبان در این مورد چیز نگفتند. در این حال گفته می شود که طالبان در مورد این تصمیم دچار اختلاف شدند. شبکه تولونیوز دیروز به نقل از یک منبع وزارت داخله حکومت طالبان گزارش داد که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان در مورد محدودیت بر پوهنتون‌های دختران گفتگو کردند. این منبع افزوده که در نظر است هر دو وزیر طالبان با شمار از عالمان دینی برای حل برخی مسائل به زودی به کندهار بروند و با رهبر طالبان در این مورد گفتگو کنند.
صلاح الدین سعیدی آقای ارشد مسائل اسلامی به این باور است که طالبان با چنین اقدام ها در کنار همه بردش های دینی هم خیلی آسیب وارد می کنند. جاوید نعیمی با آقای سعیدی گفتگو کرده و نخست پرسیده که آیا با درخواست های کشورهای اسلامی و سایرین طالبان حاضر به گشودن دروازه مکتب ها و پانتون ها برای دختران خواهند شد؟
مطمئنن در بین طالب که به عملا به گروه های مختلف تقسیم است، تأثیرات متفاوت داره. بر بعضشان تأثیر نخواهد داشت و جواب خواهد گفتن که پیش ما کتاب الله و سنت رسول الله افتاده و مطابق به او عمل میکنیم و با کس پروا نمیکنیم و استکبار میکنن، ولی برای دیگرشان مطمئنن تأثیر وارد خواهد کرد. هر مسلمان در هر گوشه جهان زمانی که میبینه به اسلام از داخل و یا بیرون ضرر میرسانه و یه حرکت طالبان حد اقل از داخل ضرر رساندن به اسلام هست، عمل خلاف اسلامی است، بنابراین متاثر میشه. مطمئنن به شکل بسته و پکیج تاثیر خود خواهد داشت اگر کشورهای اسلامی ای تلاش های خود و اعتراضات خود بیشتر بسازن. واقعیتش است که چون این تصمیمی بنابر دلایل گرفته نشده که در ذات خود این مسئله خلاف اسلامی باید، اما به خاطر موانعی که گویا چنین است و یا چنان.
آقای سیدی، بستن در پوهنتون‌ها برای دختران کار خود وزیر تحصیلات عالی طالبان است یا از رهبر عمومی و یا تمام حکومتشان؟
استدلالی که جناب ندیم وزیر تحصیلات عالی کردن، اینا خود شیخ الحدیث میگوین. اختلافاتی که بین شیخ محدثین و متکلمین در صدر اسلام بوده، محدثین با تمام احادیث قوی و ضعیف استدلال میکردن، در حالی که متکلمین به این فقها به این معتقد هستند که به احادیث ضعیف با عقل و منطق و یک سلسله اصول دیگر عام عمل شود. و در حدیثی که مولانا ندیم در اساس استدلال میکنه، بر زنها تعلیم قرآن و به زنها دادن کار که از پشمتار برسن در امو اثر امو موجود بود، و یعنی کار دادن و تعلیم دادن در امو اثر به زنها تجویز کردن. لذا چیزی را که عصر نو آمده، اگر ما بگویم که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با شتر میرفت و عالم ها تیاره نریم با حدیثی که بدد میشه، این فهم نادرست از دین است. در او وقت کار کردن همو بود، در این حال کار کردن همیست. در او وقت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم زدنی علمان، علم همو وقتا ممکن در بازار و اکسس لگا پا بود، و علم امروز علم تکنیک است، تکنولوژی و کامپیوتر است. به خاطر مولانا قبل از اینکه به عمق قضایا متوجه شود، ضرر میرسانه به اسلام، ضرر میرسانه به جامعه افغانی، و از دولتداری خبری نداره، و چنین کار جدا قابل تاسف است.
کشورها و نهادهای اسلامی چی ابزارهایی برای فشار بر طالبان دارند تا در نتیجه اونا با آموزش دختران تشویق شوند؟ و آیا طالبان را میپذیرند؟
قاری صاحب دیروز در تلویزیون صحبت داشت و میگفت که عربستان سعودی علیه ما استاد شده و ملاهای عربستان سعودی علیه ما استاد شده، و در واقعیت امر اینها همه را پشت پا میزنن، ایدهشان، اما ایده دیگرشان پشت پا نمی. اما اگر کسی پشت پا میزنه و یا نمیزنه، در عمل ای تصمیم حاکمیت اسلامی هست، و به نام حاکمیت اسلامی غیر قانونی، غیر شرعی، غیر مشروع، و به ضرر جامعه افغانی و قهقرا بردن افغانی تمام میشه، سبب تجرید افغانستان میشه، در مطابقت به خواسته های پاکستان است، دشمنان افغانستان هست، و در واقعیت امر پاکستان تلاش داره که حاکمیت طالب در افغانستان به نحوی ناکام شوه، به نحوی مفتزه شوه، به نحوی افشا شوه، که در نتیجه از او طالبای پاکستانی و یا هیچ کسی دیگر به اصطلاح دل خوش نکنه به حاکمیت اسلامی.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیر خارجه امریکا میگوید ایالات متحده به تمامی وعده هایش با افغانان عمل خواهد کرد. انتونی بلینکن روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت مشوره های آنان با متحدانشان در رابطه به افغانستان جریان دارد، اما اضافه کرد که بزرگترین جنگ امریکا در حال حاضر پایان یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک در مورد چگونگی سیاست کنونی امریکا در برابر افغانستان انتقادهای داخلی و بین المللی وجود دارد، اما وزیر خارجه امریکا از پالیسی کنونی کشورش در پیوند به افغانستان دفاع می کند. انتونی بلینکن ناوقت روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که بر تعهدات خود در قبال افغانها می ایستند و به هر وسیله ممکن تعهداتشان را اجرا خواهند کرد. بلینکن به طور خاص در ارتباط با آن دسته از افغانهای صحبت کرد که در طول 20 سال گذشته از ایالات متحده امریکا حمایت کردند.
ما طولانی ترین جنگ امریکا را پایان دادیم. برای اولین بار در 20 سال گذشته اجساد امریکایی‌ها یا امریکایی‌ها با بدن زخمی از افغانستان برنمی‌گردند. پیش از این 120 هزار نفر را از افغانستان تخلیه کردیم. وقتی از جنگ روسیه در اوکراین صحبت می‌کنیم، به نظر من اگر هنوز در افغانستان بودیم، حمایتی که اکنون انجام می‌دهیم پیچیده می‌شد. ما پیش‌بینی‌هایی شنیدیم که بعد از خروج از افغانستان سونامی پناهجویان را خواهد داد، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. شنیدیم که تروریسم افزایش خواهد یافت، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
وزیر خارجه امریکا همچنان اظهارات مبنی بر این که ایالات متحده ریزنی ها با شرکای خود در مورد افغانستان را متوقف کرده رد کرد و افزود که نه تنها در این رابطه مشورت می کنند بلکه بر هماهنگی تلاش های بین المللی برای مبارزه با فاجعه مواد مخدر نیز تمرکز دارند. پس از آغاز جنگ در اوکراین تحلیل ها در مورد افغانستان این بود که گویا موضوع این کشور دیگر برای ایالات متحده و جامعه جهانی اولویت ندارد، اما اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و برخی کشورهای دیگر این موضوع را رد کردند. اما شماری از سازمانهای حامی حقوق بشر بارها گفتند که با توجه به محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر دختران و زنان افغان، افغانها تنها ماندند. پس از روی کار آمدن طالبان، امریکا برای حل مشکلات از طریق تفاهم و گفتگو با طالبان اصرار می کند، اما چندین بار از طریق طیاره‌های بدون سرنشین در داخل افغانستان نیز عملیات انجام داده است. کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده در کابل در 31 جون خشم طالبان را برانگیخت، اما ایالات متحده بر ادامه این چنین عملیات تاکید می ورزد. ایالات متحده امریکا همچنان گفته که از توانایی خود برای سرکوب تروریسم در افغانستان استفاده خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید در انترنت شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. شماری از دانش آموزان دختر از بسته شدن دروازه مراکز آموزشی توسط حکومت طالبان شکایت دارند. آنان میگویند دلیل محروم شدن دختران بالاتر از صنف ششم از حق آموزش تا هنوز برایشان روشن نیست. مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما در یک پیام نوشتاری مکتوب بسته کردن کورس های آموزشی برای دختران را بر رادیو آزادی تایید کردند. بیشتر در این گزارش:
من یک دختر 16 ساله افغان هستم که مثل سایر دخترها از مکتب موندیم.
این دانش آموز دختر میگوید صنف دهم مکتب بود که حکومت طالبان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بست. او میگوید خانواده‌اش با وجود داشتن مشکلات اقتصادی او را به کورس های آموزشی برای ادامه درس هایش فرستاده بود که اکنون اما این فرصت هم از سوی حکومت طالبان از وی و دیگر دختران گرفته شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
و من در دوران رفتن به کورس این را تجربه کردم که انسان واقعا چی رقم باید تلاش کنه به خاطر رسیدن به اهدافش. خلاصتا رفتن به کورس هم گپ نیکی میدانستم. همی که هنوز میتونستم به کورس برام، همی که میتونم هنوزم به اهدافم هر روز نزدیکتر شده برام، این هم گپ نیکی میدانستم. و از رفتن به کورس هم راضی بودم تا روزی که حتی در کورس هم برای ما بسته کردن. و من واقعا نمیفهمم که خواست از اینو از این کارایشون چی است.
حسینا یک تن از دانش آموزان دیگر محروم از درس به رادیو آزادی گفت:
تقریبا 2 سال است که مکتب بری ما بسته است و ما نمیتونیم که درس بخونیم. من از این مکتب در کورس میخواندم، حالا کورسم بری ما بسته شد.
شیلا دیگر دانش آموز دختر اما میگوید حقوق آنان نباید زیر حاکمیت طالبان پایمال شود.
ما هم حق آموزش داریم و نمیفهم به چی دلیل این حق از پیش ما گرفته میشه، سلب میشه.
این در حالی است که وزارت معارف حکومت طالبان اخیراً در مکتوب به ریاست های این وزارت در مرکز و ولایت ها کورس های آموزشی را برای دختران بالاتر از صنف ششم هم بسته است. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما آنان در یک پیام نوشتاری مکتوب بسته کردن کورس های آموزشی برای دختران را به رادیو آزادی تایید کردند. حکومت طالبان در حال دروازه های مراکز و کورس های آموزشی و پوهنتون ها را برای دختران بستند که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم می گویند انتظار بازگشایی دروازه های مکاتبشان از سوی این حکومت را در سال تعلیمی جدید داشتند و از این محدودیت ها و دیگر محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان با واکنش های گسترده داخلی و خارجی مواجه شده است و با وجود انتقادهای زیاد طالبان از این تصمیم هایشان عقب نشینی نکردند.
و این هم یک گزارش خارجی. رئیس جمهور اوکراین پس از سفر به امریکا گفته که کشورش برای پیروزی در جنگ با روسیه تلاش جدی می کند. ولادیمیر زلنسکی در این سفر از حمایت نظامی و کمک ایالات متحده با اوکراین اطمینان حاصل کرد. در این حال روسیه هشدار داده که تا هنگام رسیدن به اهداف نظامیش جنگ پایان نخواهد یافت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
رئیس جمهور اوکراین با رسیدن از امریکا به کیف اعلام کرده که نیروهای کشورش برای پیروزی هر گونه کار را تلاش میکنند. ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی که دیروز نشر شد باز تاکید کرد که اوکراین در برابر همه چیز پیروز خواهد شد. او سفرش به امریکا را هم پر دستاورد عنوان کرد.
سفر پربار بود. ما تصمیم برای تقویت نیروهای دفاعی هوایی ما گرفتیم. کانگرس امریکا بالای بسته مالی خیلی بزرگ به ارزش 45 میلیارد دلار برای امنیت اوکراین و جهان کار میکند.
بر اساس گزارش ها ولودیمیر زلنسکی در جریان سفرش به امریکا از کمک نظامی 1.8 میلیارد دلاری ایالات متحده با اوکراین مطمئن شد. زلنسکی همچنان از کمک نظامی 2.5 میلیارد یورویی هلند برای سال 2023 با اوکراین سپاسگزاری کرد. رئیس جمهور زلنسکی در حال به کشورش بازگشت که حملات راکتی و توپخانه روسیه در جبهات شرق و جنوب اوکراین همچنان ادامه دارد. روسیه گفته که جنگ تا هنگام پایان نخواهد یافت که کشورش به اهداف نظامی تعیین شده دست یابد. در مسکو دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که جنگ پس از عملیات ویژه نظامی و در نتیجه گفتگو و مذاکره پایان خواهد یافت. امروز دقیقاً 10 ماه از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین گذشت. در این مدت مناطق مختلف اوکراین به ویژه شرق و جنوب این کشور شاهد حملات سنگین نیروهای روسی بودند. ماه گذشته جنرال مارک میلی رئیس کمیته لویدرستیس های امریکا گفت که بر اساس تخمین 200 هزار نیروی نظامی از اوکراین و روسیه در جنگ کشته یا زخمی شدند. او همچنان آمار تلفات غیر نظامی را حدود 40 هزار تن عنوان کرد و گفت که این بحران به صورت نگران کننده ادامه دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از دانشجویان دختر به اظهارات اخیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان مبنی بر دلایل ممنوعیت آموزش دختران واکنش تند نشان دادند. آنان اظهارات اخیر مولوی ندا محمد ندیم را تاسف‌بار خوانده و او را به بیخبری از احکام اسلام متهم کردند. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که دختران افغان پس از 14 ماه حجاب را در پوهنتون‌ها رعایت نکردند و در کنار این برخی مسائل دیگر منجر به فیصله به بسته شدن پوهنتون‌ها برایشان شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
واکنش ها در پیوند به بسته شدن دروازه پوهنتون ها برای دختران افغان پس از آن شدت می‌یابد که سرپرست وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان فیصله در این مورد را بنا بر 4 دلیل اعلام کرد. مولوی ندا محمد ندیم شام روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت دانشجویان دختر در 14 ماه گذشته حجاب را به گونه کامل رعایت نکردند. آنان در خوابگاه‌های پوهنتون‌ها زندگی می‌کردند و بدون محرم در راه‌های دور سفر می‌کردند. در برخی پوهنتون‌ها صنف پسران و دختران مختلط بود و برخی رشته‌های تحصیلی آنان خلاف شرافت زنان و فرهنگ افغانی بود. و افزود که حکومت طالبان 14 ماه فرصت داده بود تا در این زمینه اصلاحات صورت گیرد، اما به گفته او این کار انجام نشد. با این حال شماری از محصلان دختر به اظهارات سرپرست وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان واکنش تند نشان دادند. دو محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل که نخواستند نامشان در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفتند
درد خوشونی خبرده حیرانیم.
این خیلی ناراحت کننده است. من تعجب میکنم که اینها از چه دینی صحبت میکنند. چرا دین مقدس اسلام را بدنام میکنند؟ حرفشون ربطی به عقل ندارد. فقط میخواهند درهای علم را ببندند و از مردم میخواهند که هزینه آن را بپردازند و آنها را در تاریکی نگه دارد، زیرا ملت آگاه و باسواد روشن فکر میباشد.
این یک ادعا است. لطفاً وزیر صاحب این ادعا را ثابت کند. باید برای آن اسناد راه شود. من این را به عنوان یک زن افغان و به صفت زنی که 4 سال درس خواندم رد می کنم، چون این چیزی را که او می گوید نه در کورس ها نه در پوهنتون ها و یا مراکز آموزشی چون این چیز جریان نداشته است. به گفته این دانشجویان، رهبران نظام فعلی اسلام را به مسخره می گیرند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اواخر روز سه‌شنبه گذشته در نامه اعلام کرد که پوهنتون‌ها تا دستور بعدی برای دختران بسته است. این تصمیم حکومت طالبان در سطح بین المللی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و شماری از کشورها به شمول کشورهای اسلامی از طالبان خواستند که تصمیم خود در این باره را پس بگیرند.
تا دقایق دیگر پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نشر می کنیم. اما قبل از آن، سازمان جهانی صحت می گوید بیش از 5 میلیون کودک در افغانستان واکسین سرخکان شدند. بر اساس گزارش این سازمان، در کمپاینی که از 26 نوامبر تا 12 دسامبر راندازی شد، بیش از 6 میلیون کودک در این کشور واکسین پولیو یا فلج کودکان را نیز دریافت کردند. بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت یا WHO با نشر گزارشی از تطبیق واکسین سرخکان به 5.36 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان خبر داده است. به گفته این سازمان، این شمار کودکان 9 ماه تا 5 ساله در کمپاینی که از 26 نوامبر تا 12 دسامبر برگزار شده واکسین سرخکان دریافت کردند. این در حالی است که بر بنیاد آمار ارائه شده در این گزارش سازمان جهانی صحت، تا نوامبر سال روان میلادی 5484 مورد سرخکان در افغانستان تایید شده که حدود 300 مورد مرگ ناشی از عفونت سرخکان ثبت شده است. بیشتر موارد سرخکان در کودکان زیر 5 سال دیده شده است. در گزارش سازمان جهانی صحت همچنان آمده که از 26 نوامبر تا 12 دسامبر 6.1 میلیون کودک هم در افغانستان واکسن پولیو یا فلج اطفال دریافت کردند. WHO نوشته که کمپاین واکسین پولیو در 329 ولسوالی 34 ولایت افغانستان تطبیق شده است. قاسم ولی، دو تن از باشندگان کابل، در مورد تطبیق واکسین های سرخکان و پولیو بالای کودکان زیر 5 سالشان به رادیو آزادی گفتند.
واکسین که دو روز پای هم آمدن و کسایی که غیر حاضر بودن با صبح شام آمدن و تشکر از الیزیات که به خاطر که یک امراض بسیار خطرناک است.
من دو تا اشتوک دارم که واکسین کردم. امیدوارم که واکسین ادامه پیدا کنه و از پدر مادرام که خواهش دارم که توجه کنند این مسئله، اشتوکای خود واکسین کنن.
بر اساس آمارهای رسمی، واقعات مثبت پولیو در افغانستان رو به کاهش است و از 54 واقعه در سال 2020 و 4 واقعه در سال 2021 و 2 واقعه در سال جاری کاهش یافته است. این در حالی است که در گزارش سازمان جهانی صحت به نقل از دکتر لو داپینگ، نماینده این سازمان در افغانستان، آمده است: ما توانستیم از کودکان افغان در برابر سرخکان و فلج اطفال با وارد شدن به فصل سخت سرما در کشور محافظت کنیم. سازمان جهانی صحت نوشته است این نخستین کمپاین سرتاسری واکسین سرخکان و پولیو بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بوده است. بر بنیاد معلومات ارائه شده از سوی سازمان جهانی صحت، واکسین سرخکان بی خطر است و 50 سال می شود برای محافظت از کودکان در برابر این بیماری از واکسین استفاده می شود. به گفته این سازمان، تطبیق این واکسین در 20 سال اخیر توانسته است جان 23 میلیون تن را در سطح جهان نجات دهد.
پیام ها و نظریات شما.
خب سختی پانتون می رفتم هر روز، مگم بعضا خوشحال بودم بزمو وضعیت خودکار وقت می رفتم می آمدم بزی وضعیتش خوشحال نبودم. تمام دختر خیلی افغانستان سرش چی شد؟ تعلیم بنش. از ظلم یک خدا خبر داره، فقط یک خدا. می خواستم دندر داکتر شم، بر وطن خود خدمت کنم، با فامیل خود خدمت کنم. از امنش سر عرضوی ما خاکف.
محمدین قمری هستم از ولایت هلمند که امروز دوی جدی روز جمعه مبارک دختر خانمای در ولایت هلمند یک تظاهرات داخل یک اتاق به حساب مکان پوشیده تظاهرات کردن، یعنی ختم قرآن عظیمشان برگزار کردن، به عنوان اعتراضی خواهان هستند که از امارت اسلامی اما حق و حقوقی که خداوند برشان داده، پیغمبر برشان داده، در کتاب ما در قرآن ما ذکر شده، اما حق و حقوق اینا خواهان هستند.
بله، سلام بر رادیو آزادی. نیازی ما نیست. مشکلات ما برادر که رادیو آزادی در پیم یک ما میشه که بند است، پانتونا بند است، مکتبا بند است، سالی مردم خجزی ملت بزر چیه امین نفرتی ما رو میکنه. ای چه حال است؟ بلی از خدا از دیستون بیکاری. تو پانتونه چی میکنی که بسته میکنی؟ او برادر، مردمی ولوس خدا نان بچی، کارو بار پیدا کن. مردم جگر خون سختین، یه چه رقم بچه هست؟ علی خوشما از نماز قرآن هم خبر هستین، از خدا هم خبر هستین. مظلوم ملت بلیه که گریان کنه، یا مطبعات بند میکنی، یا از اجر بند میکنی، یا جورنالیست میکنی، یه خونی جگر شدیم بلی از خدا امیرادوی ازادی پیم هم زودی لکنین.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. یک بازرس ویژه وزارت دفاع آمریکا میگوید پایگاه‌های نظامی این کشور که هزاران پناهجوی افغان در آن به سر می‌بردند در چند ماه گذشته تا حدود 260 میلیون دلار زیانمند شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به آن که نامی از این مقام بگیرد دیروز 23 دسامبر گزارش داد که دیوارها و سیستم نلدوانی چند پایگاه به شدت صدمه دیدند و تا هنگامی که بازسازی نشوند قابلیت استفاده از سوی نیروها را ندارند. در جریان دو هفته اخیر ماه آگوست سال گذشته ایالات متحده آمریکا بیش از 120 هزار تن از افغانها را از میدان هوایی کابل انتقال داد. آنها پس از رسیدن به آمریکا در 8 پایگاه نظامی جابجا شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که آخرین پناهجوی افغان در ماه فوریه امسال پایگاه نظامی آمریکا را ترک کردند. اداره بین‌المللی مهاجرت تصمیم اخیر طالبان در مورد محصلان دختر در افغانستان را نکوهش کرده و گفته است که مانع شدن از کار و آموزش، محدودیت سیستماتیک و تخطی از حقوق بانوان در این کشور است. در اعلامیه‌ای که دیروز 23 دسامبر از سوی IOM نشر شد، از مقام‌های طالبان خواسته شده تا تصمیمشان را در این مورد تغییر دهند و در نتیجه اطمینان حاصل شود که تمامی زنان و دختران به آموزش دسترسی دارند. این نهاد همچنان ابراز نگرانی کرده که بانوان در ماه‌های گذشته از حقوق و آزادی‌هایشان در افغانستان محروم شدند و خشونت‌ها هم در برابر آنها افزایش یافته است. اداره بین المللی مهاجرت نقش زنان و دختران را برای آینده هر کشور به شمول افغانستان خیلی مهم و حیاتی خوانده است. واکنش ها در برابر حکومت طالبان پس از آن افزایش یافت که وزارت تحصیلات عالی آنها شام سه شنبه از بسته کردن پندون های دولتی و خصوصی برای دختران تا اطلاع بعدی خبر داد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته که اگر طالبان خواهان همکاری باشند، کشورش همراه با هند می تواند مذاکرات میان افغانها را احیا کند. کابلوف در صحبت با روزنامه هندو چاپ هند که دیروز 23 دسامبر نشر شد همچنین گفته که اقدامهای طالبان برای مبارزه با تروریسم کافی نیست، اما او تاکید کرده که اگر طالبان بخواهند کشورهای منطقه حاضرند تا در برابر تهدیدهای امنیتی با آنها همکاری کنند. نماینده روسیه همچنان گفته که مسکو در صورت درخواست از جانب کابل آماده هر گونه همکاری است. روسیه از جمله کشورهایی است که با طالبان تعامل داشته و نشست‌هایی را در مورد افغانستان میزبانی کرده است، اما روسیه هم در کنار سایر کشورهای جهان حکومت طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته است. در حمله مسلحانه بر یک اجتماع کردها در شهر پاریس پایتخت فرانسه دست کم 3 تن کشته شدند. این رویداد به عنوان حمله احتمالی نژادپرستانه نام برده شده. بر اساس گزارش ها یک مرد مسلح دیروز 23 دسامبر در محل با تیراندازی آغاز کرد که بیشتر کردها در آنجا دکان یا چایخانه دارند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از این رویداد به عنوان حمله نفرت برانگیز یاد کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که تمامی 3 قربانی این رویداد کردها بودند. گفته می شود که یک مرد 69 ساله که تازه از زندان رها شده بود در عقب این حمله قرار داشته است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا نوبت می رسد به برنامه آموزشی ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و صبحتان بخیر. شما را به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس امروز استاد برای ما حدود اربعه افغانستان را تشریح می کند و در ادامه خواهیم خواند که اقلیم افغانستان چگونه است. در درس استاد می شنویم که بر علاوه دریاها، کوها در رشد زراعت افغانستان و تأمین نیازمندی آب زراعتی برای سیستم زراعتی این کشور چقدر مفید واقع شده است. استاد شرح بیشتر این درس را برای ما ارائه می کند.
افغانستان کشوری است کوهستانی که در جنوب و اعظم آسیا در نیمکره شمالی از خط استوا به طرف شمال و از نیمکره شرقی از خط گرینویچ لندن به طرف شرق موقعیت دارد. مساحت افغانستان بیش از 652 هزار کیلومتر مربع است. به طرف شمال افغانستان جمهوریت تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آسیای میانه موقعیت دارد. سرحدات کشور ما در سمت‌های جنوبی و شرق با جمهوری اسلامی پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده است که مردم افغانستان آن را به رسمیت نشناختند. به طرف غرب کشور ما جمهوری اسلامی ایران موقعیت دارد. در سمت شمال شرق کشور ما به یک فاصله کم با جمهوری چین همسرحد می‌باشد. جغرافیای طبیعی به نقشه توجه کنید. یک سوم حصه خاک کشور ما کوهستانی می باشد. بخشی هم مناطق هموار را تشکیل می ده. سلسله کوههای هندوکوش، کوه بابا، سفید کوه، سیاه کوه، تیربند ترکستان، اسپینغر، ترقر مناطق بلند را تشکیل می دهند که این کوهها در نواحی مرکزی شمال شرقی و شرق کشور قرار دارند. در مناطق بلند کوهستانی زمستان هوای بسیار سرد دارد و بارندگی زیاد آن به شکل برف می باشد. سطوح مرتفع اراضی همواری که در بین کوها واقع شده و نسبت به مناطق اطراف خود بلندتر می باشد به نام سطح مرتفع یا سطوح مرتفع یاد می شود. مشهورترین سطوح مرتفع کشور ما عبارتند از سطح مرتفع پامیر، واخان و سطح مرتفع مرکزی می باشد. دشت ها ساحل جنوبی غربی کشور که دارای آب و هوای گرم و خشک است، بارندگی در آن کم است. در این نواحی دشت های مارگو، سیستان و بکوا واقع هست. و که به اقلیم افغانستان چی می دانید؟ کلمه اقلیم ریشه لاتین هست که از کلایما گرفته شده است که مفهوم میلان شعاع آفتاب را وانمود می کند. میلان شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین از هم فرق می کند. اقلیم عبارت از مطالعه حد وسط تمام حالات جوی یک محل در مدت 30 سال است که در وقت و جای معین حساب جداگانه در اختیار می کند. افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی ذیل تقسیم می شود. اقلیم صحرایی نواحی جنوب غربی کشور مثل گرشم، نیمروز و جنوب فراه را در بر دارد. بارندگی در این نواحی کم است. در زمستان برف در آن مناطق نمی بارد. گرمی زیاد و بارندگی کم از خصوصیات آن است. اقلیم کوهستانی ارتفاعات در تغییرات اقلیم سطح زمین تأثیر زیاد دارد که منجر به تشکیل اقلیم سرد کوهستانی می شود. از اینکه حرارت هوا در هر 1000 متر ارتفاع حدود 6 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد و میزان بارش برف و باران افزوده می‌شود، به همین دلیل در مناطق بلند کوهستانی با هوای سرد مواجه می‌شوید. بخش زیاد بارندگی در این نواحی به صورت برف می‌باشد. اقلیم مدیترانه منطقه اقلیم مدیترانه تابستان خشک و بسیار گرم دارد. بارندگی آن اکثرا به شکل باران در زمستان صورت می‌گیرد. برنج، نیشکر و میوه‌های خاندان سیتروس در آن می‌روید. اقلیم مونسون بعضی مناطق ولایات پکتیا، خوس و ننگرهار دارای اقلیم مونسونی است. در این نواحی در تابستان باران می‌بارد. هوای مرطوب این نواحی مساعدترین منطقه برای رشد درخت‌های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه می‌باشد. اکثر جنگل‌های طبیعی وطن ما در همین منطقه واقع شده است. اقلیم استپی آلپ‌سار بارندگی در این مناطق بیشتر در زمستان صورت می‌گیرد. این مناطق برای انکشاف زراعت و پرورش حیوانات بسیار مناسب است. در این مناطق ولایات بغلان، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل و هرات را شامل می‌شود. اقلیم تندر آلپی در این مناطق برف زیاد می‌بارد و زمستان آن بسیار سرد و طولانی و تابستان آن معتدل و کوتاه است. به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن نمی‌رود. پس یعنی به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن روش نمی‌کند. کوه ها افغانستان کشور است کوهستانی که تقریباً یکی بر سه حصه خاک آن را کوه ها در بر گرفته است. این کوه ها بیشتر در ساحل مرکزی و شرقی افغانستان واقع هستند. اگر کوه های بلند در افغانستان نمی بود، کشور ما تبدیل به یک بیابان خشک و بی‌آب و علف می شد. علاوه بر آن، ذخایر بزرگ مواد معدنی از قبیل آهن، مس، سر، سنگ های قیمتی مانند یاقوت، لاجورد، زمرد و غیره در کوه های کشور ما موجود است. بارندگی به صورت برف، ولی در نقاط هموار این ولایت بارندگی کم و به شکل باران صورت می گیرد. کوه های مهم افغانستان هندوکش از جمله بزرگترین کوههای افغانستان هست که از پامیر خور در شمال شرق افغانستان شروع شده و به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. این سلسله کوه در حصه مرکزی ساحل وسیع را در بر گرفته است. هندوکش برای مطالعه خوبتر به دو حصه تقسیم میشه: هندوکش شرقی، هندوکش غربی. هندوکش شرقی و غربی. هندوکش شرقی از دره زیباک بدخشان تا کوتل خاوک امتداد دارد. هندوکش شرقی بلندی زیاد دارد. بلندترین قله آن تراجمیت در چترال قرار دارد که 7750 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله آن در افغانستان به نام نوشاخ یاد شده که 7485 متر از سطح بحر بلندی دارد. و اما هندوکش غربی از کوتل خاوک تا دره بامیان امتداد دارد، بلندی آن از هندوکش شرقی کمتر است. از همین سبب عبور و مرور از کوتل‌های آن نسبتاً آسان‌تر است. کوه بابا. کوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به غرب از کوتل حاجی‌گک شروع شده تا جنوب کوه حصار امتداد دارد. بلندترین قله آن به نام شاه فولادی یاد میشه که 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. قله این کوه اکثر اوقات پوشیده از برف میباشد و در دامنه های شمالی و جنوبی آن چراگاه های خوبی برای طبیعی حیوانات وجود دارد.
بله عزیزان، در شرح درس اقلیم افغانستان استاد برای ما گفت که مناطق مختلف و حتی ولایت‌های افغانستان هر یک از هم اقلیم و آب و هوای متفاوت دارند. این تفاوت اقلیم سبب شده که مناطق مختلف در افغانستان برای زر و رشد انواع متفاوت اقلام زراعتی مناسب باشد.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال می کنین و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. با سلسله شرح قاره اروپا امروز استاد در مضمون جغرافیای صنف 8 جغرافیای آبی اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها را برای ما تشریح خواهد کرد. در این درس می‌شنویم که دریاها در اروپا برای داد و ستد تجارتی بیشترین استفاده صورت می‌گیرد. در ادامه منابع طبیعی اروپا را می‌خوانیم و استاد برای ما خواهد گفت که این منابع در رشد صنعت این قاره چقدر مفید بوده است.
در قاره اروپا به علت موجودیت شرایط طبیعی مساید طبیعی مساید یعنی وجود چراگاه‌های وسیع، دریاهای پرآب، اقلیم معتدل و بارندگی کافی، توسعه علم و صنعت و امکان کار و فعالیت اقتصادی به خوبی فراهم شده است. در نواحی شمال اروپا مانند روسیه به علت سردی هوا نفوس کمتر زندگی میکنند، در حالی که در ممالک اطراف بحیره مدیترانه همچنین اروپای غربی به مرکز جمعیت زیادتری سکونت دارند. مردم اروپا بیشتر در کدام مناطق متراکم شده اند و چرا؟ پرنفوذترین نواحی اروپا در کنار دریاهای مهم اطراف مراکز صنعتی و نواحی مساید زراعتی دیده می شود. همچنان هر چند قاره اروپا از لحاظ جمعیت پرنفوذترین قاره جهان است، اما رشد نفوس آن در آن کم است، زیرا بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهای صنعتی تمایل به داشتن اطفال زیاد ندارند. از این رو رشد نفوس در بعضی از کشورهای اروپا مانند آلمان و ایتالیا به شدت رو به کاهش است. گروه های مردمی، بزرگترین گروه هم مردم در اروپا گروه روسی است که بیشتر جمعیت قاره اروپا را تشکیل می دهد. بعد از گروه روسی مهمترین و بزرگترین گروه نفوس در اروپا جرمن ها تشکیل می دهند که بیشتر در اروپای مرکزی، آلمان، اتریش و سوئیس زندگی دارند. در مورد نژاد و زبان اروپا چی می دانید؟ قسمت عمده نفوس قاره اروپا سفید پوستان تشکیل می دهند که به سه تقسیم می شوند: اقوام جنوبی، اقوام جرمنی و اقوام شرقی یا سلاوه ها. اقوام جنوبی شامل یونانی یا لاتینی ها هستند که رنگ چهره آنها گندمی می باشد. این اقوام در جنوب غرب ایتالیا، جزیره نمای بالکان، اسپانیه، پرتغال و بلژیم زندگی می کنند. اقوام جرمنی در مرکز و شمال غرب اروپا بیشتر زندگی می کنند و انگلوساکسون ها در انگلستان، فلامند ها در بلژیم، هالندی ها، آلمانی ها، سویدنی ها، ناروی ها، دنمارکی ها و قسمتی از سوئیسی نیز از آن جمله می باشند. اقوام شرقی یا سلاوه ها، این قوم اکثرا سفید رنگ و موهای طلایی دارند. بیشتر در اروپای شرقی زندگی می کنند که شامل مردمان پولند، چک، سلواک، صبح ها و کروات های یوگسلاوی های سابق می باشند. زبان، در اروپا به زبان‌های گوناگونی تکلم می‌کنند مردم و تنوع این زبان‌ها به قدری است که هر قسم از افراد یک نژاد مشخص یا گروه مردمی به زبان خاصی صحبت می‌کنند. زبان مردم اروپا عموماً از نظر ریشه‌های زبانی به سه تقسیم می‌شوند. خب از دین و مذهب اروپا چه می‌دانید؟ کاتولیک ها اکثریت دین عیسویت را کاتولیک ها تشکیل می دهند که رئیس پیشهای آن مذهب پاپ اعظم است. این مذهب بیشتر در غرب جنوب اروپا، یعنی بین مردم بلژیم، فرانسه و اقوام ایتالیا به درجه اول و همچنین میان مردم ممالک اتریش، لاتین، اسپانیا، پرتغال و مخصوصا لهستان پولند، مجارستان، چک و سلواک به درجه دوم رواج دارد. محل اقامت رهبر مذهب کاتولیک های جهان در شهر روم، پایتخت ایتالیا واقع شده و واتیکان نام دارد. خب، پروتستانت. بعد از کاتولیک ها از حیث اهمیت مذهب پروتستانت می باشد. پروتستانت ها از لحاظ پیروی تعالیم حضرت عیسی علیه السلام به نظر آنها با کاتولیک ها اختلاف دارند. آنها پیرو به تعالیم یکی از روحانیان قدیم به نام مارتین لوتر از مردم آلمان هستند. و مذهب ارتودکس، سومین مذهب مهم مردم قاره اروپا که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج دارد. بیشتر مردم ممالک روسیه، رومانیه، یونان، بلغاریه و به طور کلی مردم نژاد سلاف ها از آن پیروی میکنند. در مورد جغرافیای اقتصادی اروپا چه میدانید؟ زراعت و مالداری، قاره اروپا به نسبت داشتن آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب برای رشد زراعت و مالداری زمینه‌های مساعد را مهیا نموده است. در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین‌آلات مدرن و زراعت تقریبا شیوه‌های علمی صورت می‌گیرد. در جنوب اروپا آب و هوای مدیترانه‌ای سبب شده است که در این منطقه زمینه زرع حبوبات، گندم، جواری، برنج، نباتات صنعتی و میوه‌جات مثل بادام، لیمو، زیتون و انار مساعد گردند.
در درس امروز شنیدیم که قاره اروپا از تنوع خوب زبانها برخوردار است و گذشته از کشورها حتی باشندگان مناطق مختلف در یک کشور این اتحادیه نیز با زبانهای متفاوت صحبت می کنند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید میگم. امروز در صنف نهم انواع اقلیم‌ها را می‌خوانیم. در این درس استاد برای ما تشریح خواهد کرد که اقلیم استوایی، اقلیم استپ، صحرایی و غیره اقلیم‌ها دارای چه خصوصیاتند. هر یک از اقلیم‌هایی را که در درس امروز می‌خوانیم نقاط مثبت و منفی خود را دارند. این اقلیم‌ها بر زندگی انسان‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. می‌رویم و خصوصیات همه اقلیم‌ها را در درس استاد می‌شنویم.
میم ساحات مختلف اقلیمی. دیگر اقلیم ساحات جنگلی استوایی چیست؟ این مناطق دارای آب و هوای بسیار گرم استوایی با زندگی‌های مدوم می‌باشند که حوزه کانگو و سواحل جنوب غرق آفریقا در آن شامل است. دوم اقلیم ساحه تحت الاستوایی است. دوم بخش از اقلیم ساحه تحت الاستوایی. این ساحه در شمال و جنوب جنگل‌های استوایی موقع دارد. در جنوب تا از انبیا و در شمال آفریقای مرکزی نایجیریا جنوب مالی را در بر می‌گیرد. سوم اقلیم ساحه استپ است. اقلیم منطقه استپ که مربوط یک نوار در شمال آفریقا از شرق به غرب امتداد یافته، چراگاه‌های خوبی را برای مالداران این منطقه تشکیل می‌دهد. و چهارم اقلیم های صحرایی. منطقه صحرایی در شمال بر اعظم آفریقای خیلی وسیع بوده، تمام صحرای عظیم را در بر میگیرد و کاهین منطقه سودان و مصر شروع شده تا انتهای موریتانیا امتداد 12 بزرگترین صحراهای جهان محسوب می شود. پنجم اقلیم ساحات مدیترانه. در شمال آفریقای اقلیم مدیترانه را کنارهای ساحلی تشکیل داده که از اسکندریه الی سواحل مراکش امتداد یافته است. پیداوار مهم این منطقه را انگور، میوه‌های خاندان سیتروس مانند کینو، نارنج، مالتا، لیمو و سنتره خرما و نیشکر تشکیل می‌دهد. این را که شما می‌بینین، این خودش ساحای مختلف اقلیمی است. این همچنان بخش از صحرا. بعد می‌آیم جغرافیای سیاسی. اکثر مردمان این قاره ها قسمت از مناقل سوانا به صورت پراگنده به سر برده و یا در عمق جنگلات زیست دارند و یا این که هنوز هم به قسم کوچی ها حیات دارند و سپری می نماید. این ها معیشت و زندگی خیش را از طریق زراعت ابتدایی چاره سازی می کنند. و افریقا تا سال 1951 دارای 4 مملکت مستقل بوده که حبشه، لایریبیا، مصر و افریقای جنوبی بود و در سالهای 1959 تا 1996 تعداد آنها به 37 مملکت رسید و بالاخره امروز نقشه سیاسی بر اعظم افریقا 55 کشور مستقل را مشاهده کرده می توانند. سپس در جنوب افریقا برای مدت طولانی اقلیت سفید پوست کشورهای غربی در قدرت بوده و بالای اکثریت مردم سیاست سیاپوست ها این آن منطقه حکومت می کردن. این تبعیض نژادی که سبب مهاجرت مردم سیاپوست بود انجام دادد. این هم که شما می بینید نقشه سیاسی است. و بیاییم جغرافی بشری. ما اول نفوس را می شناسیم. نفوس چیست؟ نفوس قدیمی‌ترین آثار بشر در جهان در قاره افریقا کشور تانزانیا دیده شده که تقریبا 4-5 میلیون سال قدامت دارد. علت کم نفوذ این قاره شرایط نامناسب زندگی در صحرا و جنگلات بوده، امراض ساری، جنگی های داخلی و کمبود مواد غذایی بود. مناطق سوانا سبب تروپیک دارای زمین های حاصلخیز است، تراکم نفوذ زیادی می باشد. این را که می بینین هم یکی از جغرافی های بشری بوده. نژاد. در شمال افریقا مردم غرب زندگی می کنند. در شمال غرب افریقا قبایل زندگی می کنند که دارای رنگ سفید و نسل با مردم اسپانیا و ایتالیا شباهت دارند. در صحرای عظیم در قسمت های مرکزی و جنوبی افریقا مردم سیاپوست زندگی می کنند. در افریقای مرکزی جنوبی و صحرای ازم مردم سیاه پوست ها زندگی میکنند که از لحاظ قد چهره و رنگ پوست از هم فرق دارند و دو بخش سودانی و نکروهایی منتو تقسیم شدند. در جنگل های استوایی افریقا مرکزی مردمان قبایلی پیدامی زندگی می نمایند. این هم که می بینین این هم یک نقش بشری مهاجرین بودن که در آن همه چیز تشریح شدن. از دین و زبان افریقا چی می دانید؟ از دین و زبان افریقا چی می دانید؟ به صورت عموم در این برازم 23 کشور دین مقدس اسلام می باشه و دیگر کشورهای آن نیست مسلمان با فیزدی های مختلف زندگی می کنند. در برازم افریقا با زبان های گوناگون تکلم می شود ولی به صورت عموم 4 زبان در این قاره عمومیت دارد. اول زبان های سامی که زبان های شامل عربی و قطبی و امهری است. دوم زبان های بانتو که محصول اختلاط زبان های محلی می باشد و تعداد آن بسیار زیاد است. سوم زبان های محلی که تعداد آنها زیاد است و چهارم زبان های اروپایی که در راس آنها زبان های فرانسوی و انگلیسی هم قرار دارد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در بخش جغرافیای بشری خواندیم که یکی از موارد مهم مورد بحث در این نوع جغرافیا نفوس است. استاد برای ما گفت که اقلیم و آب و هوا در مسئله سکونت و تجمع نفوس در یک جغرافیا خیلی مهم است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روزگار خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
از شوق گل رویت دیوانه شوم یانا، از شوق گل رویت دیوانه شوم یانا، در حلقه گی سویت زولان شوم یانا، در حلقه گی سویت زولان شوم یانا، دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یانا.
تو پریشان است، من نیز پریشانم، زلف تو پریشان است، من نیز پریشانم، با زلف پریشان من شان شوم یا نه، با زلف پریشان من شان شوم یا نه.